وصلى على عباده الذين اصطفاه، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. فصل في بيان ما يصح التيمم به. يجوز التيمم على مطلق وجه الأرض على الأقوى. بسیار خوب، مسئله 36 هم بله درسته، مسئله 36. در مسئله 36 دو تا استثناء داشتیم، یکی مربوط میشد به نماز جنازه و یکی هم مربوط میشد به حالت نوم. هر دو در حقیقت دو مطلب، دو امر مستحب است. میفرماید الثانی للنوم فانه يجوز ان يتيمم مع امكان الوضوء او الغسل على المشهور ايضا مطلقا، وخص بعضهم بخصوص الوضوء، ولكن القدر المتيقن من هذا ايضا صورت خاصه. این جمله رو که در آخر میفرماید هم رأی خودش رو هم مستند حکم رو بیان میکنه. قدر متيقن همون صورت خاصه، و کدوم صورت خاصه؟ اونی که در روایت آمده، و هی ما اذا اما الى فراشه فتذكر انه ليس على وضوء فتيمم من دثاره. دثار از مدثر، از لحاف و پتو و پارچه‌ای که رو خودش کشیده. فتيمم من دثاره لا ان يتيمم قبل دخوله في فراشه متعمدن مع امکان الوضوء. این قدر متيقنه. دلیل هم چه شد؟ یک روایت دو قدر متيقن، و نکته سوم هم اینه که اصل قضیه هم یک مسئله الزامی نیست، خود وضوء هم مستحب هست. خب وضوع هم که مستحب بود، تیمم هم که امر استحبابی می شود، اگر در سند روایت هم شبه کنید، قاعده تسامح به ما کمک میکنه و مسئله حل. تمام. نعم هنا ایضا لا بأس به لا به عنوان الورود. سید احتیاط میکند اینجا هم میفرماید که لا بأس بهی به تیمم، ولکن لا به عنوان الورود شرعی، بل به رجاء المطلوبیه، حیث ان الحکم استحبابیون. همین که براتون میگفتیم، حکم استحبابی است، به رجاء مطلوبیت انجام بدید، مشکلی ندارد. اینجا رسیده بودیم، درسته. و ذکر بعضهم موضعا ثالثا، وهو ما لو احتلم في أحد المسجدين فإنه يجب أن يتيمم للخروج وإن أمكنه الغسل، لكنه مشكل. یک وجه سومی هم بعضی از فقها گفتن، صورت سوم که میتوند فرد تیمم کند بدل از وضوء. کجا؟ اگر کسی در یکی از دو تا مسجد مقدس و مسجد النبی و مسجد الحرام محتلم بشود، شما میبینید، برید انشاءالله زیارت، میبینید که زواری که اونجا هستن مخصوصا از جاهای دور به طور عمده در مسجد الحرام میخوابن و اون خدمه میان به زورم گاهی را بلند میکنن. اما به برکت جمهوری اسلامی، زوار جمهوری اسلامی از نظر امکانات بسیار در وضع خوب، هتل ها و آسایش معمولا در مسجد نمی خوابند، اما جاهای دیگه اگه اجازه بدن شما برید بین دو تا نماز ببینید که مسجد مالامال از خواب رفته ها و خوابیده هاست میخوابن. خب بشرن دیگه، بعد از که خوابیدن ممکنه محتلم بشود. شما این فرض و فرض نادری فکر نکنید، فرض واقعی است، پیش میاد. در اینجا اگر شخصی در مسجد، در احد المسجدین محتلم بشود، یجب و یتیمم للخروج. از آنجا که محتلم باید فوراً از مسجد الحرام و مسجد النبی بیرون بیاید، واجب است تیمم کند. اونجا وضوع هم آب هم هست، احتمال در قسمتی از جاهای مسجد وضوع میتوند بگیرد یا غسل حتی ممکن باشد، ولی یجب و یتیمم للخروج و این امکانه الغسل، هرچند امکان غسل هم براش وجود داشته باشد. لکنه مشکلان، این حکم مشکل است که ما تیمم را اینجا اعلام کنیم. چرا؟ هم برای اینکه بلل مدار در مطرح میگد، بلل مدار على اقلیت زمان تیمم او زمان الغسل او زمان الخروج، حيث ان الكون في المسجدين جنوبا حرام فلا بد من اختيار ما هو اقل زمانا من الامور الثلاثه. در اینجا وجه اشکال رو فرمودن که به طور متعین نمیتوانیم بگیم باید تیمم کند. ببینیم زمان کدام یکی کمتر هست، به اون زمان اندک و کمترین زمان باید توجه کند، چون که بیرون رفتن از مسجد الحرام برای جنوب فوری هست، واجب فوری. این ستراهی که وجود دارد، غسل و وضوء، غسل و خروج و تیمم، هر کدام اقل زمانن باشد باید به آن مبادرت کند. لذا به طور مشخص اگر بگیم مدار، اگر بگیم باید تیمم بکند، دلیلی ندارد. فلا بد من اختیار ما هو اقل زمانا من الامور الثلاثه، فاذا كان زمان التيمم اقل من زمان الغسل يدخل تحت ما ذكرنا من مصوغات التيمم من أن من موارده ما إذا كان هناك مانع شرعي من استعمال الماء، فإن زيادة الكون في المسجدين جنوبا مانع شرعي من استعمال الماء. تمام، اگر وضو گرفت، اگر غسل کردن زمانش بیشتر باشد و زمان تیمم کمتر باشد، از مصوغات تیمم محقق می شود که گفتیم از مصوغات تیمم آن است که مانع شرعی از استعمال آب وجود داشته باشد. کون در مسجد الحرام مانع شرعی دارد ولو برای غسل باشد، لذا باید تیمم کند. مطلب تمام. مسئله شماره 37، اذا کان عنده مقدار من الماء لا یکفیه لوضوئه او غسله و امکن تیممه بخلط شیء من الماء المضاف الذي لا يخرجه عن الإطلاق لا يبعد وجوبه وبعد الخلط. نعم، لا يبعد وجوبه. تمام. بعد جمله مستأنفه و بعد الخلط يجب الوضوء او الغسل وان قلنا بعدم وجوب الخلط لصدق وجدان الماء حين اذن. فرماید اگر آبی دارد که برای وضوع کفایت نمی کند ولی فرض کنید مایع دیگری است، نوشیدنی یا فرض بفرمایید که دمنوشی به قول خود ما در اختیارش هست که به اون آب اگر اضافه کند، خلط کند، میتواند وضو بگیرد. میفرماید لا یبعد وجوبه، بعید نیست وجوب اون خلط و وضو گرفتن. وجه لا یبعد این است که قاعده عبودیت و مولویت و اهتمام شرع و حکم عقل برای تمهید مقدمه نسبت به انجام واجب، این وجه لا یبعد. و اما اگر
دیگوش آب مضاف میشه، آب مضاف که نمیشه
نشود، نوشته است خودشان به شرط این که در حد مضاف من الماء المضاف الذي لا يخرجه عن الاطلاق، آب را از مطلق بودن بیرون نیاورد. هرچند آب مضاف باهاش قاطی شده است ولی آب هنوز به عنوان آب مطلق است. این وجه لا یبعد. و بعد می فرماید که و بعد الخلط، و بعد از آنی که اگر خلط صورت بگیرد، فرض کنید کسی آمد خلط کرد یا خودش واجب هم نبود ولی خلط کرد، بعد از آن دیگه واجب می شود. چرا واجب می شود؟ لصدق وجدان الماء حین اذن. آب مخلوطه ولی از صورت اطلاق و مطلق بودن بیرون نیامده، پس آب در اختیار دارد و واجد الماء هست و باید وضوع بگیرد. فصل فی بیان ما یصح التیمم به، فصلی درباره صحت، درباره بیان ما یصح به تیمم. علی مطلق، نعم، می فرماید یجوز التیمم علی مطلق وجه الارض علی الاقوى سواء كان ترابا او رملا او حجرا او مدرا او غیر ذلك. و این کان حجر الجس و نورت قبل الاحراق و اما بعده فلا يجوز على الاقوى. خب مسئله اول، مطلب اول که چه بود؟ و يجوز التيمم على مطلق وجه الارض على الاقوى، جایز است تیمم بر مطلق آنچه در روی زمین هست بنابر اقوا، تراب باشد یا رمل باشد یا سنگ. در این رابطه در باره تیمم به طور عمده دو قول وجود دارد، قول سوم هم هست ولی تقریبا قول نادری است. دو قول عبارت است از اینکه تیمم امرش دائر است بین اینکه بر تراب انجام بگیرد یا بر مطلق وجه الارض. به عبارت دیگر قول اول این است که تیمم فقط بر تراب انجام بگیرد و غیر تراب جایز نیست مگر در حالت ضرورت. قول دوم این است که بر مطلق وجه الارض تیمم درست است. مستند ما در این رابطه اولا آیه قرآن هست، بعد اقوال لغویین، اقوال فقها و نصوص باب. چهار مرحله بحث داریم. اما آیه قرآن که خدای متعال می‌فرماید در سوره مائده آیه شماره 5 و 6، فتیمموا صعیدا طیبا، امر شده است که تیمم بر صعید انجام بگیرد. صعید چه باشد؟ ما اگر معنای صعید را به طور کامل به دست بیاریم قضیه حل است. درباره معنای صعید به طور طبیعی باید به اهل لغت مراجعه کنیم. به ذهن شریفتون سپردید که اعتبار قول لغوی از دید شیخ انصاری اعتبار قول لغوی ثابت نیست، و اما شرحی که داده شد این بود که قول لغوی در حقیقت قول اهل خبره است، حجیتش از باب اهل خبره است. نکته دوم هم این بود که فقها و صاحب نظران در استدلالاتشون به قول لغوی اعتماد میکنن، تتبع و استقراء نشان میداد که محققین به قول لغوی اعتماد دارن، یعنی یک نوع عمل محققین به حساب میاد. شما چطوری میگید عمل مشهور؟ الان بگید بفرمایید عمل فقها به قول مشهور و اعتبار به نظر به قول لغوی و اعلام اعتبار عملی برای قول لغوی. اینو گفتیم بنابراین به لغت باید مراجعه کنیم. در لغت که مراجعه میکنیم متاسفانه کلمه سعید در لغت نامه ها به هر دو معنا آمده هست، هم به معنای وجه الارض آمده هم به معنای تراب خالص. به عنوان نمونه دو مورد را برای شما یادآور بشوم که مطلب مستند باشد. مورد اول ازهری که از لغت شناسان معروف و معتبر هست میفرماید که مذهب اکثر العلماء ان سعید هو تراب. این مذهب ازهری شد، این رأی ازهری است. و در مقابل زجاج که باز هم لغوی معروف و مشهور هست میگوید لا اعلم اختلافا بین اهل لغت فی ذلک. و مصباح المنیر هم میفرما خودش اعلام میکند که سعید وجه الارض، و بعد از آن اختلاف نظر را هم ذکر میکند. پس از آن که ما این مطالب رو گرفتیم و متوجه شدیم که در حقیقت اختلافی وجود دارد بین اهل لغت، مطلب چه می شود؟ طبیعتاً احسنتم، طبیعتاً دو نکته را شما عنایت کنید. نکته اول شرط اعتبار قول لغوی. شرط اعتبار قول لغوی این بود که در بین اهل لغت اختلاف نباشد. این شرط تنها برای لغت نیست، برای کل ادله لغویه. جزاک الله خیرا. عرف، سیره و خود اجماع از تمامی ادله لغویه یکی از شرایط اعتبارش اینه که اختلاف وجود نداشته باشد. اختلاف که وجود داشته باشد دیگه شک در اعتبارش می شود. شک در اعتبار مساوی با عدم اعتبار هست. بنابراین این کلمه از دید لغوی که محل اختلاف هست، پس از منظر لغت معنای سعید معلوم نمی شود که چه باشد و قابل اعتماد نیست. اگر بگید که اکثر اینو گفته است یا اقل، اکثر و اقل در اقوال لغوی هیچ کاری نمی تواند از پیش ببرد. مطلب رو گرفتیم. پس از لحاظ لغت به جایی نرسیدیم. اما اقوال فقها در این رابطه، نخست شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکی کتاب مبسوط جلد 1 صفحه 56 می فرماید ولا یجوز التیمم الا بما یقع علیه اسم الارض. متوجه شدید؟ شیخ تصریح دارد که تیمم به وجه الارض درست است، اختصاص به تراب ندارد. بما یقع علیه اسم الارض سواء کان ترابا او حجرا او جثا او غیر ذلك. و همین شیخ ما در کتاب خلاف صفحه 134 می فرماید که یجوز التیمم بالتراب او من جنسه من الاحجار. و بعدم می فرماید که دلیلنا اجماع الفرقه، اجماعی هم اعلام می فرماید. بعد از شیخ محقق حلی قدس الله نفسه الزکی کتاب معتبر جلد یک صفحه 373 می فرماید که سعید همان وجه الارض هست. برای اینکه منظور از سعید در آیه قرآن وجه الارض هست به نقل از فضلای اهل لغت، که این نقل را خلیل، همون خلیل معروف احمد و خلیلی که در ادبیات میخوندید، که این نقل از خلیل به ما رسیده است. و بعدم به روایت باب 3 ابواب تیمم حدیث شماره 4 هم استناد میکند، که روایاتو بعدن شرح میدیم انشاءالله. خب و همین محقق هلی در کتاب شرایع جلد 1 صفحه 47 میفرماید یجوز التیمم علی کل ما یقع علیه اسم الارض. این فقهای بودند که قائلن تیمم به مطلق وجه الارض درست است، و این فتوای متن ما هم همین است. تا اینجا اگر مطلب مشکل و مخالفی نداشت خیلی خوب بود، اما متاسفانه که در برابر این قول جماعتم من الاعادم گفته اند که تیمم باید به تراب باشد در صورت اختیار، در صورت اضطرار می شود با به مطلق وجه الارض تیمم کرد. از این اعاظم در رأس خود شیخ مفید هست، شیخ مفید قدس الله نفسه الزکیه در کتاب مقنعه صفحه 59 می فرماید تیمم باید به تراب انجام بگیرد و بعد تیمم درست گویا فقط آن است که به تراب واقع بشود. شماره 2 سید مرتضی علم الهدا قدس الله نفسه الزکیه در کتاب مسائل الناصریات صفحه 153 می فرماید که تیمم فقط به تراب ارض، به غیر تراب ارض دستوری نیامده است، اختصاص دارد به تراب ارض. این فرمایش ایشان و تنها این دوتا شخصیت و علمین نیستند. فقیه حلبی در کتاب کافی، سید در غنیه، گویا عده از فقها ها این مطلب رو گفته اند و فرموده اند. اما آنچه که درباره رأی سید یا تیمم به تراب گفته می شود این است که مستند این حکم روایتی است که در باب 3 ابواب تیمم آمده است، که در اونجا الان اون روایت را ان شاء الله برای شما بخوانیم. باب بله کتاب وسائل جلد 2 باب بله باب 7 از ابواب 7 از ابواب تیمم حدیث شماره 2 و 3 و 4. در این حدیث متنی هست، تعبیری هست که در این تعبیر گویا اشارتی شده باشد بر این که تیمم باید به تراب خالص باشد. روایت شماره 2، 3 و 4 گفتم دیگه اگر اشتباه نشد. شماره 2 محمد ابن علی ابن الحسین شیخ صدوق قال النبی، این سند اینجوریه، قال النبی یادتونه دیگه که اگر شیخ صدوق بگد که رویه میشود مرسل، اگر بگد قال النبی خود شیخ صدوق از آن کرده است که این روایت از پیامبر صادر شده است. اعتبار روایت ارتباط پیدا میکند به اعتبار خود شیخ صدوق که فرمود است قال النبی. در این روایت قال النبی آمده است، قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم اعطیت خمسا لم یعطها احد قبلی، یک جعلت لی الارض مسجدا و ترابها طهورا. این روایت اول درباره طهور ترابی تصریح شده است که تراب ارض طهور است. روایت دوم، این سند نسبتاً درستی بود، روایت دوم هم بازم شیخ صدوق در خصال نقل میکند. تا آنجا که میرسد قال رسول الله فبدلت به اربعه جعلت لی الارض مسجدا و ترابها طهورا. اینم روایت دوم. روایت سوم هم از عن محمد ابن الحسن عن الصفار و سعد ابن عبدالله عن احمد ابن محمد ابن عیسی و احمد ابن محمد ابن خالد برقی عن محمد ابن سنان عن زیاد ابن المنذر عن ابل جارود عن سعید ابن جبیر عن ابن عباس. سند عامی هست، سند عامی هست. اعطیت خمسا لم یعطها احد قبلی جعلت لی الارض مسجدا و ترابها طهورا. این متن که ترابها طهورا هست در کتاب مسائل ناصریات آمده است. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکی کتاب تنقیح جلد 1 صفحه 187 می فرماید مستند سید این روایت هست، ولی این روایت در نصوص ما یعنی در کتب اربعه که به نقل رسیده است کلمه ترابها ندارد، فقط آمده است جعلت لی الارض مسجدا و طهورا و ترابها طهورا ندارد، کلمه ترابها نیست. و حتی گفت که می شود که صاحب حدائق فرموده اند که ترابها اصلا در روایات نیامده بلکه اصطلاح فقه هاست. تا به اینجا این روایت از اعتبار این روایت اعتبارش بسیار بسیار میاد پایین، دیگه قابل التزام نمی شود، چون ما جرأت نمی کنیم که بگیم روایت از اعتبار ساقطه، چون مسلک ما اینه که روایت از اعتبار ساقط نمی شد، درجات اعتبار فرق میکنه. این روایت الان از اعتبار بالایی دیگه برخوردار نیست. کلمه ترابها که وجود ندارد و علل اقل ترابها که ثابت و مضبوط نباشد قابل استناد نخواهد بود. درباره اقوال که گفت شد تا اینجا درست بود، و اما بعد از اقوال نوبت به اصل میرسد. ببینیم مقتضای اصل چیست، آنگاه به نصوص مراجعه میکنیم. سیدنا الاستاد در قدس الله نفسه الزکیه در همون منبعی که برای شما گفتم اصلی را که اینجا عنوان می‌فرماید عبارت است از اصالت البراءت. می‌فرماید ما اینجا اطلاق داریم و تقیید داریم. اطلاق مطلق وجه الارض، تقیید تقیید به تراب خالص. از آنجا که براءت نسبت به اطلاق و تقیید تعارض ندارد، که اگر بگید براءت از اطلاق هم جاری کنیم در برابر براءت از تقیید جا ندارد. چرا؟ چون براءت اصل امتناع نیست، جایی جاری می شود که امتنانی در کار باشد. در صورت اطلاق، در فرض اطلاق، اگر ما براءت جاری کنیم امتنانی نیست. اطلاق آزاد، براءت از آزادی معنی و مفهومی در وادی امتنان ندارد. اما اگر نسبت به تقیید براءت جاری کنیم، بله، تقیید تضییق است، کلفت است، براءت جا دارد. بنابراین اصالت البراءت در جانب تقیید جاری می شود و مقتضای اصل این است که مطلق وجه الارض ما یجوز به تیمم. بعدم این اصل و یک مقدار اضافه هم می فرمایند که در دوران امر بین اقل و اکثر هم ما گفتیم که اصل جاری می شود. اون اقل به عنوان قدر متیقن، در اقل و اکثر گفتیم که اصالت الاشتغال جاری می شود. اون اصالت الاشتغال الان با این اصالت البراءت ممکنه برخورد و استکاکی داشته باشد. به عبارت دیگر در برابر اصالت البراءت گفته می شود اصالت الاشتغالی هم هست. چرا؟ برای اینکه ما اگر به مطلق وجه الارض اکتفا کنیم شک در براءت می کنیم، باید به تراب مراجعه کنیم و از تراب برای تیمم استفاده کنیم تا امتثال قطعی حاصل بشود. می فرماید که این اصالت الاشتغالی که گفتش می شود وجهی ندارد. برای اینکه نسبت به این اصالت الاشتغال ما شک در بین اقل و اکثر می کنیم، شک در بین اقل و اکثر مقتضای از چه بود؟ این است که ما از اون قیدی که از اون تقییدی که کلفت می آورد براءت جاری می کنیم و بعدم عمل می شود آزاد و مطلق. به عبارت دیگر در صورتی که ما شک بین اقل و اکثر بکنیم، اگر اقل و اکثر جایی باشد که انجام آن مشکلی نداشته باشد، به عسر و حرج بر نخورد، ما به اون اکثر عمل میکنیم. اینجا برای ما که تیمم کنیم به مطلق وجه الارض مشکل که ندارد هیچی، بلکه مساهله هم هست. لذا در صورتی که اشکال نداشته باشد ما میتونیم به اون اکثر عمل کنیم، جایی که اکثر و اقل به مشکل بر بخورد اونجاست که ما براءت از اکثر جاری کنیم، اما جایی که اکثر هیچ مشکلی ندارد و مطلق وجه الارض است، ما میتونیم به اون اکثر عمل کنیم و جایی برای اشتغال وجود ندارد. اصل تا اینجا ایشان فرمودن و مقتضای اصل تا اینجا این شد، ولی که شما همین الان به این زودیه ها یک مطلبی را گذراندید، آن را باید اینجا یادآور بشه. آن چه بود؟ با اون حمل مطلق بر مقید. اگر چنانچه زمینه برای حمل مطلق بر مقید فراهم باشد، مرحله اصل لفظی است، نوبت به اصل عملی نمی رسد، جایی برای براءت باقی نمی ماند. بنابراین ببینیم که مسئله از باب حمل مطلق بر مقید امکان دارد یا ندارد. انشالله فردا سلامتی آقای مامزان صلوات خط خانه.